بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت خبر واحد بود، گفتیم که به ادله اربعه استدلال شده. دلیل اول و دوم و سوم کتاب و سنت و اجماع تمام نبود، رسیدیم به دلیل چهارم که عقل باشه. تقریب دلیل عقل به این صورت بود که خب ما در کتب روایی خود مجموعه کثیری از روایات رو در باب احکام داریم که مشتمل بر ده‌ها هزار حدیثه. خب ما این همه احادیث رو داریم، قطع داریم، یقین داریم که تعدادی از این اخبار، تعداد زیادی از این اخبار از ائمه علیهم السلام صادر شده، که بخشی از این اخباری که از ائمه صادر شده متضمن و متکفل تکلیفی است که محل ابتلاء ماست، مثل نماز و روزه و حج و زکات و امثال اینها. مقتضای علم اجمالی اینه که منجز علم اجمالی، و این منجزیت علم اجمالی مثل منجزیت علم تفصیلی عقلی است، و مقتضای این علم اجمالی رعایت احتیاطه، یعنی اخباری که داله بر تکلیف انجام بدیم. این یک تقریر خیلی ساده و روشن از دلیل عقل که استفاده کردیم از قاعده منجزیت علم اجمالی، که این قاعده قاعدتون عقلیه، لذا به این دلیل اسمش از دلیل چی؟ عقل. قاعده منجزیت علم اجمالی قاعدتون عقلیه. این وجه چهارمیست که استدلال شده، این دلیل چهارمیست که استدلال شده بر حجیت خبر واحد. اشکالاتی شده بر این دلیل و این استدلال. به سه تا از این اشکالات اشاره کنم. اشکال اول مستفاد از کلام مرحوم شیخ در رسائل. مرحوم شیخ در رسائل فرموده که اگرچه این علم اجمالی باشه، دیگه عمل به خبر واحد مختص به اخبار ثقات نیست، اخبار ضعاف هم همینطوره. اگر در خبر ضعیفی وارد شده بود که مثلا استعاذه واجبه، خب باید استعاذه کنیم، احتیاط کنیم. اگر در یک خبر ضعیفی وارد شده بود که فلان غسل جمعه واجبه مثلا، باید به این خبر عمل کنیم و غسل جمعه را انجام بدیم. چرا میگین فقط به اخبار ثقات باید عمل بشه؟ و حال اینکه اطراف علم اجمالی تمام اخباره، نه اخبار ثقات، خصوص اخبار ثقات. نه دیگه، چون علم تقریر دلیل این بود که ما علم داریم که عدد عظیمی و کبیری از این روایات از معصوم علیه السلام، از معصومین علیه السلام چه صادر شده. معنای اخبار ضعیف خبری نیست که میدونیم کاذبه، نه، سند معتبری نداره، اما احتمال داره از امام صادر شده باشه. که چی؟ خب بس، نه، ما دنبال این هستیم که میخواییم اخبار ثقات رو حجت کنیم. اگر این دلیل عقل بپذیریم، هر خبری حجته. نتیجهش با نتیجه حجیت هر خبر یکیه. فرضیه که همچین قائلی نداریم، فرضیه فقط داریم. قائلی نداریم که بگه اشکال نداره، نه، فقط خبر ثقات حجته. مرحوم آخوند از اشکال شیخ جواب داده، فرموده از علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود، بنابراین در دایره اخبار ضعاف احتیاط لازم نیست. این رو دقت کنید، این مطلب شیخ در کتاب کفایه صفحه 305 بیان فرموده. ابتداعاً به انحلال علم اجمالی ره از علم کبیر به علم صغیر این توضیح بدم، بعد خدمت رو عرض کنم در ما نحن فی تطبیقش کنم. علم اجمالی کبیر یا صغیر به لحاظ اطراف علمه که بهش میگن علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. شما در علم اجمالی اطرافی دارین، مجموعی از افراد رو دارین. خب گاهی وقتا در درون این اطراف و مجموعی یک مجموعه دوم شکل میگیره، او رو بهش میگن علم اجمالی صغیر. در مقابل این مجموعه وسیع که شامل اون مجموعه هم میشه بهش میگن علم اجمالی کبیر. در یه مثالی توضیح بدم. مثال معروفی داره که شما گله گوسفندی دارید که 100 تا فرض کنید گوسفند توش موجوده، 50 تا از این گوسفندا سیاه، 50 تا گوسفندا سفیده. دقت کردید؟ علم دارین که از این 100 تا گوسفند 10 تاش قصبی و دوزیه، حداقل 10 تاش دوزی و قصبیه، ببخشید نه اینکه 10 تاش، تعدادش قصبی است که کمتر از عدد 10 نیست. احتمال داره اون تعداد قصبی 10 تا باشه، امکان داره 15 تا باشه، اما کمتر از عدد 10 تا نیست. بعد که شما تحقیق کردین در مورد گوسفندای سیاه، گوسفندای سیاه 50 تا از گوسفندای کله بود، شما بعد از این که تحقیق کردین 10 تا گوسفند قصبی در گوسفندای سیاه پیدا کردی یا نه بعد از تحقیق متوجه شدیم که تعدادی از گوسفندان سیاه قصبی است که عددش از عدد 10 کمتر نیست، تعدادش از تعداد 10 تا کمتر نیست. شما در اینجا دو تا علم پیدا کردی، یکی علم اجمالی کبیر که اطرافش چند تا گوسفنده، 100 تا، یکی علم اجمالی صغیر که اطرافش چند تا گوسفنده، 50 تا، و ضمناً این 50 تا زیر مجموعه اون 100 تا. همیشه علم اجمالی کبیر و صغیر در جایی است که صغیر باید بخشی و زیر مجموعه اون علم اطراف علم اجمالی کبیر باشه. خب در اینجا پس روی علم داریم که در بین این گوسفندها گله که 100 تاست حداقل 10 تاش قصبی است. از اون طرف هم علم داریم که در این گوسفندهای سیاه حداقل 10 تا از این گوسفندهای سیاه چیه؟ قصبیه. اما احتمال میدین عدد گوسفنده قصبی بیشتر باشه، 20 تا باشه، 10 تاش هم تو چی باشه؟ تو گوسفنده سیاه سفید باشه مثلا، یا 5 تو گوسفند قصبی تو گوسفنده سفید باشه. در اینجا مشهور بین علمای ما اینه که علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر و شک بدوی. من علم اجمالی دارم که در واقع توی این گوسفنده سیاه 10 تا لااقل گوسفند قصبی هست، و احتمالم میدم که در بین گوسفندای سفید گوسفند قصبی موجود باشه، احتمالم میدم که اصلا موجود نباشه، احتمال هر دو رو میدم. اگر علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل بشه نتیجه چی میشه؟ شما میتونید نسبت به گوسفندای سفید براءت رو جاری کنید، هر کدوم از این گوسفندا رو بردارید اکل کنید. در اینجا گفته شده که علم اجمالی کبیر که علم اجمالی اول ماست ینحل به علم اجمالی صغیر. انشاءالله این بحثش مبسوطاً در مبحث علم اجمالی خواهد آمد. آخوندن در اینجا همینه در ما نحن فی تطبیق داده، گفته ما یه اخباری داریم که موجوده در چیه؟ در کتب روایی. فرض کنین که این اخبار 40,000 روایته، تعدادی از این روایات ضعیفه. دقت کنین ضعیف در اصطلاح فقها روایتی است که وساقت رواتش ثابت نیست، نه روایتی که ضعف رواتش ثابت هست. هر روایتی که وساقتشون ثابت نباشه میگن روایت ضعیف. اشتباه نشه، ضعیف به معنی این نیست که ضعف ثابته. و یه روایاتی هم داریم که راویانش ثقات هستن. خب دو دسته روایت داریم. میدانید که در مجموعه این 40,000 روایت تعدادی از این روایات از امام صادر شده که عددش مثلا کمتر از 1,000 روایت نیست. اینه شما میدونید که تعدادی از روایات از امام صادر شده که عددش کمتر از 1,000 مثلا نیست. وقتی تأمل میکنید نسبت به اخبار ثقات هم این علم رو پیدا میکنید که از اخبار ثقات هم قطعا تعدادش از معصوم صادر شده که عددش کمتر از 1,000 نیست. علم اجمالی صغیر شما اطرافش کجاست؟ اخبار ثقات. علم اجمالی کبیر شما اطرافش کجاست؟ اخبار موجود به ایدینا. خب وقتی که این عددها مساویه، شما در علم اجمالی کبیر بیش از 1,000 تا علم ندارید، میگید حداقل 1,000 تاش صادر شده. خب همین عدد رو هم در علم اجمالی صغیر دارید، حداقل 1,000 تاش از امام چیه؟ صادر شده. علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه. دقت کردید؟ منحل میشه. وقتی که منحل شد ما فقط در دائره اخبار ثقات باید احتیاط کنیم، در دائره اخبار ضعاف دیگه احتیاط لازم نیست. خب در مانحنفی انحلاله. این بیانیست که مرحوم آخوند فرمودن. فی جمله با فرمایشان موافقیم، اما توضیحش بعدن خواهد آمد که ما انحلالی رو که قائلیم انحلال حکمی است نه انحلال حقیقی. فرق بین این دوتا بعدن خواهد آمد، اما در ثمره یکیه، چه انحلال حقیقی باشد چه انحلال حکمی باشد نتیجه یکیه. این بعد از این کلن قاعده منجزیت علم اجمالی قاعده عقلیه است. انحلالم اگر گفتیم که حقیقی یعنی عقلی است، اگر گفتیم حکمی است یعنی انحلال شرعی است. نه توضیحش میدیم. حالا اگه به مختصر اکتفا کنید علم اجمالی منحل نمیشه، اما اصول مؤمنه در اون گوسفندهای سفید و اصول مؤمنه در اون اخبار ضعاف بلا معارضن جاری میشه. مراد اینه خب من نفهمیدم شما معید بودید یا مستشکل بودید. خب ایشو عددش یکیه، شما بیش از 1,000 تا رو که علم نداشتی. 1,000 تا فقط علم داشت.
عدد معلومه با دایره روایت ثقاتمون تغییر
نمیکنه. نه تغییر نمیکنه. فرض مسئله اینه چون از اول اقل و اکثر داره، میگی که در مجموع اخبار حداقل 1,000 تاش صادقه و در اخبار ثقات هم حداقل 1,000 تاش صادقه. برای فرضش مشکل نداره، حالا تحقق خارجی داره یا نه اون بحث دیگریه. با این پیش فرضه این اشکال اول. اشکال دوم، گفتن آقا این علم اجمالی، شما گفتید که آقا علم اجمالی حجیت خبر واحد رو ثابت نمی کنه، اما آثار حجیت خبر واحد رو بار می کنه. میخوایم بگیم آقا آثار حجیت خبر واحد رو بار نمی کنه، فعل جمله بار می کنه اما همه آثار رو بار نمی کنه. برای دو تا مورد رو ذکر میکنیم که در این تقریب دیگه اون خبر واحد اثر خودش نداره. خوب دقت کنید. مورد اول، فرض کنیم در روایات ثقات ما یه روایتی داریم دال بر نفی تکلیف. مثلا یه روایتی آمده که غسل جمعه واجب نیست. خب اگر میگفتیم خبر واحد حجته، این خبر حجت بود، اثرش چی بود؟ معذریت. این خبر معذره، میگه جمعه واجب نیست. اما بر علم اجمالی که علم اجمالی داریم که برخی از این روایات از امام صادر شده، خب بنابر علم اجمالی چه اثر داره؟ چون میدونیم که علم اجمالی فقط اثر تنجیزی داره، اثر تعذیری علم اجمالی نداره. مثلا برای این مثال، من علم اجمالی دارم، دو تا عنا دارم، یکی از این دو عنا قطعا پاکه، این علم اجمالی اثر تنجیزی داره و اون تکلیف فعلی واقعی رو منجز میکنه بر من. اما در کنار این قطع، قطع دومم دارم، قطع دارم که یکی از این دو عنا قطعا پاکه، این علم اجمالی اثر تعذیری داره یا نداره؟ یعنی اگر اون نجس فی الواقع رو شرب بکنم معذورم یا معذور نیستم؟ نه، علم اجمالی دیگه معذر نیست. فقط علم اجمالی نقش تنجیزی رو بازی میکنه، نقش تعذیری نداره. لذا اگر یکی از دو عنا رو شرب کردم و فی الواقع نجس بود، معذور نیستم، با اینکه یقین داشتم یکی از این دو عنا چیه؟ یکی از این دو عنا قطعا پاکه. اگر شرب کردم و اتفاقا نجس بود، معذور نیستم. خبر ثقه میگه نماز جمعه واجب نیست. خب این نافی تکلیفه. علم اجمالی دارم که پاره ای از این اخبار از امام معصوم صادر شده. خب این علم اجمالی اثر تعذیری نداره. این خبر برای من معذر دیگه نمیشه. کدوم خبر؟ اون خبری که میگه غسل جمعه واجب نیست، دیگه معذر نمیشه. این یک مورد که میبینید که این علم اجمالی نتیجهش نتیجه حجیت خبر واحد نیست. خب مثال دوم، مورد دوم، ما فرض کنیم یک دلیلی داریم قطعی و سند، این دلالت کرده بر یک تکلیفی، روایتی داریم ثقه، این تخصیص اون خبر قطعی رو تخصیص یا تقییدش کرده. مثلا در آیه شریفه داره حرم الربا، احل الله البيع و حرم الربا، حرم الربا در آیه اومده که سندش قطعی. روایت ثقه ای داریم که میگه لا ربا بین الوالده و الولد. بنابر حجیت خبر واحد، فقها ما چیکار میکنن؟ آیه حرم الربا رو قید میزنن به روایت چی؟ لا ربا بین الوالده و الولد، قیدش میزنن آیه شریفه حرم الربا با این روایت قید میزنن. اما بنابر علم اجمالی که بخشی از این روایات صادر شده از معصومین علیهم السلام، با اون روایت ثقه ای که میگه لا ربا بین الوالد و الولد، دیگه چیه؟ دیگه نمیتونم قید بزنم، آیه رو نمیتونم قید بزنم، چون این لا ربا بین الوالد و الولد حجیتش ثابت نیست. فقط میدونم که در دائره اینها باید من چیکار کنم؟ احتیاط کنم. بنابراین پس هیچ کدوم از ادله، یعنی اون آثاری که مثلا از تقیید یا تخصیص و امثال اینا هست، بنابراین بیان بنابراین تقریب ثابت نمیشه. این مثال من یه مثالش دقیق نبود، برای اینکه مثال مسامحه بود. چرا؟ چون مخصص ما چی بودش؟ مخصص ما مرخص بود، حالا یه مثالی بزنم که مخصصش چی باشه، مخصصش هم منجز باشه. مثل این مثال، یک روایت قطعی و صدور داریم که اکرم کل فقیرن، یک خبر ثقه‌ای داریم که میگه یحرم و اکرام الفقیر الفاسق. پس روایتی و خبری قطعی و صدور داریم که میگه اکرم چی؟ اکرم کل فقیر یا اکرم الفقراء یا اکرم الفقیر. یک روایت مقیدی داریم که میگه چیه؟ یحرم و اکرام الفقیر الفاسق. این مثال مثال خوبیه. در اینجا ما نمیتونیم خبر اول رو به روایت دوم تقییدش کنیم یا تخصیصش بزنیم. چرا؟ چون به جهت این که با علم اجمالی حجیت ثابت نمیشه. فقط میدونیم پاره ای از این اخبار از معصوم صادر شده. این روایتی که میگه یحرم و اکرام الفقیر الفاسق از معصوم صادر شده یا نشده نمیدونم. اینم مثال دقیقش. اون مثال اول یه تسامحی در مثال داشت. خب پس بنابراین آثار حجیت بار نمیشه. دو مورد رو ذکر کردیم، مورد اول اخباری که نافی تکلیفن، مورد دوم جایی که خبر ثقه مخصص یا مقید یک خبر قطعی و صدوره. این هم خدمت شما عرض کنم که اشکال دوم، این اشکال را هم قبول کردیم. رسیدیم به اشکال سوم. این دقت کنید، این اشکال سوم اشکال مبنایی است بر این بیان. در بحث براءت عقلیه مقدمه ای رو بگم، این مقدمه رو توضیح بدم. در بحث براءت عقلیه ما دو تا مسلک بیشتر نداریم، یکی مسلک براءت عقلیه، یکی مسلک احتیاط عقلیه. براءت عقلی چی میگه؟ میگه هر تکلیفی یا مقطوع است یا غیر مقطوع. استحقاق و عقوبت فقط در دائره تکلیف مقطوعه، اما در دائره تکلیف غیر مقطوع چیه؟ استحقاق و عقوبت نیست، قبح و عقوبته. هر تکلیفی، خوب دقت کنید، براءت عقلی ها چی میگن؟ میگن هر تکلیف مقطوعی منجز است و هر تکلیف غیر مقطوعی غیر منجز است، متنجز نیست. این به طور کلی. فقط تکلیف مقطوع منجزه، اما تکالیف غیر مقطوع منجز نیست. خب جناب قائل، اگه شارع بخواد تکلیف غیر منجز رو، این تکلیف غیر مقطوع رو منجز کنه، چی کار باید بکنه؟ گفتن که باید یک راه داره و اون اینه که جعل حجیت کنه. مثلا بگه خبر ثقه حجته پیش من. اگر روایتی پیدا کردیم، مثلا میخوام اگر تکلیف فعلی پیدا کردیم که بهش قطع نداریم اما خبر ثقه بر وجودش قائمه، اون تکلیف فعلی منجز از عقلن. پس هر تکلیف، خوب دقت کنیم، غیر مقطوعی غیر منجزه. این در نظر عقل. پس ما تکلیف مقطوع داریم، تکلیف غیر مقطوع داریم. مقطوعها منجز، غیر مقطوعها غیر منجز. دقت فرمودید؟ خب اگر شارع بخواد جعل حجیت کند، یعنی جعل منجزیت یا معذریت کنه، احتیاج به جعل معذر نداره اصلا. فقط نیاز به چی داره؟ جعل منجز داره. هر چیزی مثل خبر واحد و غیر صادق، ظهور و امثال اینها، هر چیزی که شارع و مولا برش اعتبار منجزیت نکنه، واقعا منجز از عقل. پس ما احتیاجی به معذر اصلا نداریم، چون تکلیف غیر مقطوع خود به خود چیه؟ غیر معذره. فقط در دائره تنجیز احتیاج داریم به جعل منجزیه. این مسئله که چیه؟ قائلین به قبح عقاب بلا بیان یا براءت عقلیه است. در اینجا ما مجموعی از اخبار ثقات داریم که بخشیش متضمن تکلیف هست، بخشیش هم متضمن تکلیف نیست. اگر در دائره اخباری که متضمن تکلیف علم اجمالی داشته باشیم خوبه، علم اجمالی است و این علم میشه منجز. مثلا ما روایات ثقاتمون دو دسته، سه دسته متضمن تکلیف، یه دسته متضمن تکلیف نیست. حالا چه متضمن نفی تکلیف باشه چه نباشه، اگر در دائره اخبار مثبت تکلیف این علم اجمالی رو پیدا کنیم که بخشی از معصوم صادر شده، این علم اجمالی منجزه. نه، اون تکالیفی که اخبار بر او قائم شدن اونهایی که بر من منجز میکنه، اون تکالیفی که اخبار ثقات بر وجودش قائم شدن اونها رو بر من منجز میکنه. اما در مقابل براءت عقلیه کیا هستن؟ قائلین به احتیاط عقلی، قائلن که نه علم تکلیف مقتول، نه فقط تنها تکلیف مقتول منجزه، تکلیف محتمل منجزه. هر جا تکلیفی باشد یک و مکلف احتمال بدهد دو، اون تکلیف می شود منجز. هر تکلیف محتمل، همین که شما احتمال دادین قصد جمعه واجب باشه، اگر در فی علم الله واجب باشه، همین تکلیف فعلی با همین احتمال میشه منجز، ولو این احتمال مثلا خیلی خیلی ضعیف باشه. چی؟ ما نمیدونیم، ما هیچ وقت هم تو این دنیا نخواهیم دانست. میگیم میدانیم که در این فقط داریم خبر میدیم، از عالم واقع داریم خبر میدیم. ما میگیم آقا سم کشنده است، این دیگه کار نداریم، شما علم داریم که سم یا نداریم. شما دیگه نمیتونیم به من بگیم این مایه سم یا سم نیست. میگم من نمیدونم سم یا نه، اما اینی میدونم که مایه سم چیه؟ کشنده است. اینه من میدانم. خوب دقت کنید، در ما نحنفی بنابر مسلک احتیاط عقلی هر تکلیف محتمل منجزه. خب پس بنابراین ما احتیاط به جعل منجز نداریم هیچ وقت، همین که احتمال دادیم اون تکلیف میشه منجز. اگر شارع بخواد برای شیعی جعل حجیت کنه، باید جعل معذریت کنه. مثلا خبر بیاد بگه نماز قصد جمعه مستحب به واجب نیست، شارع اگر این رو حجت قرار بده، یعنی این خبر میشه بر من معذر. وقتی شد معذر میشه وارد بر منجزیت احتمال، چون تنجیز احتمال تعلیقیست نه تنجیزی. خب حالا اینطور که شد، بریم سراغ اخبار ثقات. یک دسته از این اخبار ثقات متضمن تکلیفه، یک دسته از این اخبار ثقات نافی تکلیفه. در اون دسته ای که متضمن تکلیفه علم اجمالی دارم که برخی از اینها از معصوم صادر شده، این علم اجمالی لغوه، اثری بار نمی کنه، چون نفس احتمال خودش چیه؟ منجزه، احتیاج به علم اجمالی نیست. همین که احتمال تکلیف داریم، اون تکلیف یسیر و منجزه. اما میریم سراغ اون دسته اخباری که نافی تکلیفه، میگه قصد جمعه واجب نیست، قصد جمعه مستحبه. من در اون دسته علم اجمالی دارم که تعدادی از اینها چیه؟ از معصوم حتما صادر شده. علم اجمالی اونجا هم بی اثره. چرا؟ چون گفتیم علم اجمالی به وجود معذر، معذر نیست علم اجمالی، معذر نیست علم اجمالی، فقط نقشه منجز رو میتونه بازی کنه. اباحه اقتضای باشه اثر نداره، چون تنجیز و تعذیر فقط دائرش تکلیف اباحه اقتضای میشه، اباحه لا اقتضایی به لحاظ تنجیز و تعذیر. پس بنابراین روی مسلک ما خیلی روشن، ما زمنان از کسانی هستیم که براءت عقلیه رو منکریم، دقت کردیم؟ ما براءت عقلیه رو منکر شدیم. ما که احتیاط عقلی هستیم، علم هیچ اثری نداره. در دائره روایاتی که متضمن و مثبت تکلیفه، نفس احتمال کافیه. و در دائره روایات نافی تکلیف، علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار بی اثره. چرا بی اثره؟ چون گفتیم علم اجمالی معرر نیست. اینو دقت کنید، بحث براءت یک بحث بسیار مهمیه. ما سه تا براءت رو داریم: شرعی، عقلی، عقلایی. یا به تعبیری عقلی، عقلایی، شرعی. مشهور علما هر سه براءت رو پذیرفتن. خب ما ها از کسانی هستیم که براءت عقلیه، براءت شرعیه رو پذیرفتیم، براءت عقلیه و عقلاییه رو منکریم. آقای صدر براءت شرعیه رو پذیرفته، براءت عقلیه رو منکر شده و براءت آقای صدر براءت شرعیه و عقلاییه رو پذیرفته، براءت عقلیه را در دائره تکالیف الهیه منکر شده و در دائره تکالیف عقلاییه معتقد شده. این مسالک را تکرار کردم که این اشتباه نشه. همه جا این در توجه، این توی مباحث امارات و حجت خیلی مهمه. یعنی براءت عقلیه نقش بسیار مهم میره که شما مبناتون چیه. پس مشهور براءت عقلیه، براءت عقلاییه، براءت شرعیه را پذیرفتن. هر سه براءت را پذیرفتن. مرحوم آقای صدر براءت عقلاییه و براءت شرعیه را پذیرفته. در براءت عقلیه تفصیل داده، گفته در دائره تکالیف الهیه براءت عقلیه را منکر شده، اما در دائره تکالیف عقلایی براءت عقلیه را پذیرفته. ماها فقط یک براءت را قبول کردیم و اون براءت شرعیه است. براءت عقلیه و عقلایی را هر دو را منکر شدیم. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم، اون مانع بخواد بشه، این غیر از بحث الان حجیت خبره، اون بحث دیگریه. نه، بحث ثمره به لحاظ حجیت خبر داریم صحبت میکنیم. شما به لحاظ براءت شرعیه گفتیم. آره، دقت کردیم؟ به لحاظ براءت شرعیه شما فرمودیم. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین در ما نحن فیه این هم پس روی مبنای ما اثر نداره. پس حجیت خبر واحد تا اینجا دلیلی برش نیست، نه کتابا، نه سنتا، نه اجماعا و نه عقلا. اون دیگه بحث حجیت خبر واحد نیست، من بحث خبر واحده. میخوایم ببینیم خبر واحد مؤثر هست یا نیست. خبر واحد چی گفته؟ گفته آقا نماز جمعه واجب نیست در عصر غیبت. ما چی میگیم؟ احتمال میدیم که واجب باشه، علم یقینی که نداریم. عقل من چی میگه؟ میگه باید تو احتیاط کنی، مگر حجتی بر چی ترخیص داشته باشی. میخوایم ببینیم این خبر زراره که میگه نماز جمعه واجب نیست، آیا حجت است یا حجت نیست. اگر حجیتش ثابت نشه باید عقلا احتیاط کنم، اگر حجیتش ثابت بشه عقل میگه خیالت راحت باشه. حجت نیست، نه حجت نیست، نتیجهش با حجت یکیه. یعنی چون احتمال منجزشه، هر کجا حتی خبرم نباشه، هر کجا که احتمال تکلیف رو دادیم، مثلا احتمال میدیم آقا در شریعت شرب توتون حرام باشه، علم یک غیب که نداریم که حرام نیست، احتمالشه که میدیم. قطعا داریم هیچ روایتی راجع به شرب توتون چیه وارد نشده. همین که احتمالش دادیم عقلا باید احتیاط کنیم. عقلا کاری به شرعش نداریم، اونا عقلا باید احتیاط کنیم.
اشکال
علم اجمالی اثری نداره. هازا تمام الکلام در ادله اربعه. ما ها از کسانی هستیم که به این ادله نمیشه اثبات کرد حجیت خبر واحد یا نتیجه مساوی با نتیجه چی؟ حجیت خبر واحد. این تمام نیست که انما الکلام در اون دلیل من لا دلیل له اون عبارت سیره چی؟ سیره قصیتی هم داری که اثبات ابطالش نمیشه کرد. نمیشه مثلا طرف گیرنده ها یه جایی وقتی میگن روایت داریم از هم سوال میگن این روایت کجا آمده؟ نمیتونیم بگه که یک روایتی داریم برای اینکه جاش در جایی نیامده. اما این سیره اینطوره. حالا میمونه سیره عقلا و سیره متشرع انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.